بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
شنوندگان عزیز سلام، مینا بهارمس هستم. از شما بخیر، امیدوارم که تا این لحظه روز خوبی را گذرانده باشید. امشب 24 شهریور ماه برابر 15 سپتامبر سال 2002 میلادی. موضوع عراق و دستگیری یکی از اعضای القاعده در پاکستان که گفته می شود از ترتیب دهندگان واقعی تروریستی 11 سپتامبر در آمریکا بود، همچنان در صدر خبرهای جهان است. در بخش گزارش‌های جهانی ما تا یک ساعت و نیم دیگر همکارانمان شما را در جریان اخبار و گزارش‌های جهانی قرار خواهند داد. اما در بخش گزارش‌های مربوط به ایران ما، وزیر نفت ایران می‌گوید اگر ترکیه همچنان از واردات گاز ایران خودداری کند، باید خسارت بپردازد. تشکیل واحد حفاظت و اطلاعات در قوه قضاییه و پیامدهای آن را هم امشب برای شما داریم. نتایج مرحله اول آزمون سراسری یا کنکور دانشگاه‌ها و مدارس عالی ایران اعلام شد، اما اشتباهات و نقایص کار مسئولان سبب اعتراض جمعی از پذیرفته شدگان شده است. فشار به وکلای پرونده‌های سیاسی مطبوعاتی از سوی قوه قضاییه ادامه دارد و آنها همچنان به دادگاه احضار می‌شوند. عده‌ای از مسئولان بانک مصر ایران در قاهره در دادگاه امنیتی به جرم اختلاس محکوم شدند. این گزارش ها را همراه گزارش اقتصادی، معرفی سایت های اینترنت و توصیه های پزشکی و چند گزارش دیگر برای شما خواهیم داشت. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با سلام، من بهمن باستانی، مجموعه 6 بخش اخبار این برنامه 3 ساعته را به آگاهی شما می رسانم. بخش نخست را با خبر کنفرانس خبری معاون نخست وزیر عراق در بغداد آغاز می کنیم. طارق عزیز، معاون نخست وزیر عراق، بر مواضع دولتش درباره هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد تأکید کرد. آقای طارق عزیز که در بغداد با خبرنگاران سخن می گفت، اظهار داشت هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل تنها در صورتی می تواند به عراق بازگردد که تحریم های 12 ساله سازمان ملل علیه عراق لغو شود و تضمین داده شود که آمریکا به عراق حمله نظامی نخواهد کرد. مسئولان دولت آمریکا که میگویند عراق در حال گسترش سلاح‌های کشتار جمعی است، خواهان بازگشتن بی قید و شرط بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل به عراق هستند. به دنبال اجلاس وزیران خارجه کشورهای عرب در نیویورک، سخنگوی این اجلاس با اعلام مجدد مخالفت اتحادیه عرب با حمله نظامی به عراق اعلام کرد کشورهای عرب تصمیم گرفتند که برای وادار کردن عراق به پذیرش فعالیت مجدد بازرسان بین‌المللی تسلیحات، فشار خود را به دولت صدام حسین ادامه دهند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت کشورش آماده حمله نظامی به عراق است، حتی اگر حمایت سازمان ملل متحد را به دنبال نداشته باشد. آقای بوش با اشاره به بیانیه هفته گذشته دولت آمریکا درباره دولت عراق گفت حکومت صدام حسین در 16 مورد از همکاری با سازمان ملل خودداری کرده و این سازمان اگر این بار هم در وادار کردن عراق به همکاری شکست بخورد، آمریکا حتی بدون حمایت سازمان ملل علیه عراق اقدام خواهد کرد. شب گذشته سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در پی مذاکره با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن اظهار داشت که در صورت همکاری نکردن عراق با سازمان ملل، حمله نظامی به آن کشور در اوائل سال آینده میلادی انجام خواهد شد. به گفته رئیس ستاد ارتش اسرائیل، این کشور خود را آماده کرده است تا برخلاف سال 91 میلادی در صورت حمله موشکی عراق به اسرائیل، عراق را هدف حملات نظامی قرار دهد. رئیس ستاد ارتش اسرائیل افزود تعداد کافی ماسک ضد گاز برای استفاده همگان در اسرائیل تهیه شده تا در صورتی که صدام حسین از سلاح‌های شیمیایی یا میکروبی در حمله موشکی به اسرائیل بهره بگیرد مورد استفاده قرار گیرند. در جریان جنگ خلیج فارس در سال 91 میلادی 39 موشک اسکاد عراق به اسرائیل اصابت کرد و ارتش اسرائیل به درخواست آمریکا دست به تلافی‌جویی نزد. در تهران اعلام شد در صورتی که شورای نگهبان با حذف نظارت استصوابی موافقت نکند، محمد خاتمی از ریاست جمهوری کنارگیری خواهد کرد. علی شکوری راد، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، با اظهار این مطلب تفسیر نظارت استصوابی شورای نگهبان را خلاف قانون اساسی خواند و گفت اصرار شورای نگهبان در رد مصوبه مجلس در مورد حذف نظارت استصوابی رئیس جمهوری را به اتخاذ تصمیم‌های تازه ناگزیر می‌کند که یکی از این تصمیم‌ها می‌تواند کناره‌گیری از قدرت باشد. مجلس شورای اسلامی ایران در چند ماه گذشته به دنبال مصوبه مبنی بر رد نظارت استصوابی شورای نگهبان با ایجاد دفاتر نظارتی این شورا در استان‌ها به عنوان مراکز تفتیش و دخالت در امور خصوصی افراد مخالفت کرده است. مدیر یک نهاد رسمی جمهوری اسلامی با نام پاسداران میراث فرهنگی کشور، خارج کردن پنهانی آثار با ارزش فرهنگی و عتیقه ایران توسط سفارتخانه‌ها را تأیید کرد. رحمت الله رؤوف، مدیر سازمان پاسداران میراث فرهنگی کشور، با اشاره به اینکه همکنون برخی از سفارتخانه‌ها و رابطان آنها مبادرت به خروج آثار هنری می‌کنند، افزود در سال 68 هم پرونده‌ای توسط وزارت اطلاعات درباره 33 وزارتخانه در این زمینه، ببخشید 33 سفارتخانه در این زمینه تهیه شد و طی آن افرادی هم بازداشت شدند. به گفته آقای رؤوف، اگر فرمان اخیر ریاست جمهوری اسلامی در برخورد با این موضوع جدی گرفته شود، میتواند امیدوار بود که هماهنگی نیروهای امنیتی و انتظامی در این پیوند نتیجه بدهد. و رئیس فراکسیون مشارکت مجلس شورای اسلامی، بزرگترین فراکسیون اصلاح طلبان جمهوری اسلامی، میگوید تشکیل حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه جمهوری اسلامی خلاف قانون اساسی است.
میپردازیم به گزارش‌های ایران. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، میگوید اگر ترکیه همچنان از وارد کردن گاز ایران خودداری کند، باید خسارت آن را بپردازد. وزیر انرژی ترکیه هفته گذشته اعلام کرد که واردات گاز ایران به دلیل عدم تطابق کیفیت آن با استاندارد لازم از حدود 4 ماه پیش قطع شده است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، به سایت خبری قلم سبز گفته است که اگر ترکیه برداشت گاز صادراتی از ایران را تا 2-3 ماه آینده آغاز نکند، ایران تا پایان سال میلادی جاری خواستار پرداخت غرامت خواهد شد. آقای زنگنه میزان غرامت را بسته به حجم برداشت ترکیه از گاز ایران با توجه به میزان تعیین شده در قرارداد تا پایان سال 2002 اعلام کرده است. آقای نامدار زنگنه همچنین گفته است که دلیل اصلی قطع صادرات گاز از ایران مشکلات اقتصادی ترکیه است و نه آنچنان که مقامات ترکیه اعلام کردند کیفیت گاز ایران. وزیر نفت ایران گفته است در حالی که وزیر انرژی ترکیه گاز ایران را بی کیفیت دانسته، شرکت دولتی نفت و گاز ترکیه این مسئله را تکذیب کرده است. هفته گذشته وزیر انرژی ترکیه اعلام کرد که صادرات گاز از ایران از روز 24 ژوئن متوقف شده و تنها زمانی از سر گرفته خواهد شد که ترکیب گاز با آنچه که در قرارداد ذکر شده همخوانی داشته باشد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران همچنین گفته است که مسئولان ترکیه زمان واردات مجدد گاز ایران را 2 تا 3 ماه آینده پیش بینی کردند. به گفته وزیر نفت ایران، ترکیه بیش از نیاز خود با کشورهای مختلف در زمینه گاز قرارداد بسته و این مسئله یکی از دلایل عدم پایبندی این کشور به تعهدات خود در قبال ایران است. خط لوله‌ای که گاز ایران از طریق آن به ترکیه صادر می‌شود، تنها در ماه دسامبر سال 2001 گشوده شد، یعنی 2 سال پس از موعد مقرر. خبرگزاری فرانسه علت این تأخیر را کامل نشدن ساخت و ساز از طرف ترکیه و کشاکش دو طرف بر سر مسائل تکنیکی عنوان کرده است.
تشکیل واحدی با نام واحد حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه مخالفت اصلاح طلبان را برانگیخته است. این مخالفت ها پس از گفته های سخنگوی قوه قضاییه میر محمد صادقی ابراز می شود که تشکیل واحد حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه را عملی انجام شده خواند. اصلاح طلبان می گویند به راه انداختن چنین واحدی بخشی از تلاش دستگاه های زیر نفوذ جناح راست برای ایجاد نهادهای موازی امنیتی است. تا کنون از چند و چون کار واحد حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه مطلب زیادی منتشر نشده است. سیاوش اردلان گزارش و گفتگویی دارد در این باره.
زنگ خطر بار دیگر در اردوگاه اصلاح طلبان به صدا در آمده است. محمد نعیمی پور رئیس فراکسیون مشارکت مجلس امروز در مورد تحرک جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی هشدار داد. این تحرک مربوط است به تشکیل مجموعه‌ای با نام واحد حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه. هفته پیش نیز علی یونسی وزیر اطلاعات با تشکیل چنین واحدی در قوه قضاییه مخالفت کرد. نگرانی اصلاح طلبان حکومتی این است که قوه قضاییه با واحد حفاظت و اطلاعاتی که تشکیل داده انجام کارهای اطلاعاتی و امنیتی را از دست نهادهای دیگر دولتی خارج می سازد. اما آنگونه که احمد بشیری حقوقدان در تهران میگوید این اتفاقی است که دست کم از 1 سال پیش روی داده است.
این مربوط به نظر من مربوط به هفته‌های اخیر نیست، 1-2 سال صحبت این دستگاه حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در میانه. من تصور میکنم که قوه قضاییه برای اینکه اذهان را از ابهام در بیاره حالا این موضوع آمده و دربارش بیشتر توضیح میده. صحبت بودش که در پارسال که دی رو احضار کردن به زیرزمین اداره اماکن و در اونجا از اونها تحقیقات شد، همون موقع این صدا بلند شد که این قسمت مربوط است به دستگاه حفاظت اطلاعات در قوه قضاییه و ربطی به وزارت اطلاعات یا نیروی انتظامی اینها نداره. و بعدن که قوه قضاییه خودشون آمدن گفتن آقا این مربوط بوده است، بخشیش مربوط بوده مثلا به پرونده پورزن و یا مسائل دیگر.
مسئولان قوه قضاییه در مورد واحد حفاظت و اطلاعات قضایی که تشکیل داده اند تا کنون کمتر حرف زدند. در 12 تیر ماه سال گذشته محمد میر صادقی سخنگوی قوه قضاییه اطمینان خاطر داده بود که تشکیلات قضایی واحد امنیتی جداگانه ندارد و آنچه دارد برای نظارت بر کار خود پرسنل قضایی است. با گذشت 1 سال از آن حرف‌ها، آقای میر صادقی روز چهارشنبه گذشته به عنوان کاری انجام شده از تشکیل واحد حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه یاد کرد، ولی به مانند گذشته تأکید کرد این واحد کارش تنها محدود به نظارت بر خود پرسنل قوه قضاییه است، نه جای دیگر. اما اصلاح طلبان چنین تلقی ندارند و معتقدند حرف‌های محمد میر صادقی سرپوشی است بر هدف اصلی محافظه‌کاران در قوه قضاییه، برای چنگ انداختن بر کارهای اطلاعاتی و امنیتی که زیر نظر دولت اداره می‌شود. در واقع جناح اصلاح طلب که کم و بیش وزارت اطلاعات را نزدیک به خود می‌داند، همواره از تلاش نهادهای دیگر مثل سپاه پاسداران یا قوه قضاییه برای ورود به کارهای امنیتی ابراز نگرانی کرده است. اما اینکه دقیقاً حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه چه وظایفی را برای خود قائل شده، امری است که به گفته احمد بشیری هنوز روشن نشده است.
من دقیقاً راجع به اینکه چه وظایف دست این حفاظت اطلاعات فعلی دستگاه قضاییه چیه و دایره عملشون چقدر وسعت داره و شامل چه چیزایی میشه و اینکه آیا به مسائل سیاسی صرف میپردازن یا مسائل دیگری را هم دارن، راستش در این زمینه من چیزی نمیدونم و اونا هم بیشتر از این که آمدن فقط گفتن این دستگاه میخواد حراست پرسونلی بکنه، به نظر من مطلب بیشتری نگفتن. بایستی بمانیم ببینیم که اصلا دستگاه قضایی به هر حال یک شرح وظایفی برای خودش بیرون خواهد داد که میخواد چی کار بکنه.
شرح وظایف حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه هرچه باشد، جناح اصلاح طلب آن را بخشی از تلاش دستگاه‌های حکومتی جناح راست برای ایجاد نهادهای موازی امنیتی می‌داند. نهادهایی که کار برخورد با منتقدان و ناراضیان را بدون هماهنگی با وزارت اطلاعات و حتی گاهی بدون هماهنگی با یکدیگر انجام می‌دهند.
سیاوش اردلان گزارش می‌داد در همین حال محمد نعیمی پور رئیس فراکسیون جبهه مشارکت در مجلس به نسبت تشکیل واحد حفاظت اطلاعات از طرف قوه قضایی هشدار داده است و از رئیس جمهوری خواسته است تا با وسواس و دقت این مسئله را پیگیری کند. جمعی از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون سراسری سال 1381 در ایران به نتایج نهایی این آزمون در برابر ساختمان مرکزی سازمان سنجش آموزش کشور اعتراض کردند و خواهان رفع مشکل خود شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اکثر این داوطلبان نسبت به عدم همخوانی رتبه مرحله اول آزمون سراسری با رشته قبولی خود اعتراض داشتند. ماه منیر رحیمی گزارش دارد.
دانشگاه و ورود به آن شاید بیش از دوره دانشجویی مشکل آفرین شده است. کنکور و امور پیرامون آن از جمله مسائل مبتلا به بیشتر جوانان ایران امروز است. پس از ماه‌ها و بلکه سال‌ها مطالعه و از بر کردن و فراگیری مطالب کتاب‌ها و جزوه‌های متفاوت درسی و جنبی، شخص در امتحان پررقابت سراسری شرکت می‌کند و مدتی منتظر می‌ماند تا مسئولان حاصل کوشش او را اعلام کنند. اسامی پذیرفته شدگان در روزنامه‌ها چاپ می‌شود تا داوطلب برای ثبت نام در دانشگاه مورد نظر خود و یا آنجا که قبول شده برود. اما گاه پس از این همه تلاش، داوطلب متوجه می شود که نتیجه کنکور اشتباه منتشر شده است. این امر امسال باعث شد که جمعی از پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون سراسری سال 81 در برابر ساختمان مرکزی سازمان سنجش آموزش کشور تجمع کنند. اکثر این داوطلبان به عدم همخوانی رتبه مرحله اول آزمون سراسری با رشته قبولی خود اعتراض داشتند. مسئول یکی از مراکز اینترنتی اعلام اسامی پذیرفته شدگان کنکور:
یه سری از بچه‌ها اومده بودن اینجا، اسمشون توی روزنامه چاپ نشده بوده، به حساب غیر قبول محسوب شده بودن. مثلا توی اینترنت که ما اینجا دیدیم، اسمشون توی اینترنت بود، نام دانشگاهی که قبول شده بودن حتی بود. به این صورت به حساب مجبور شده بودن که برن جلوی سازمان سنجش ببینن مشکل چجوری میتونن حل کنن. بزرگترین مشکل همین بوده، اسمو چاپ نشده بوده، حتی نام دانشگاه هم اشتباه چاپ کرده بودن. یعنی یه رشته قبول شده بودن که اصلا جزء انتخاباشون نبوده.
و اما از این افراد به ویژه کسانی که نامشان در روزنامه به عنوان پذیرفته شده اعلام میشود ولی موفق به ثبت نام در دانشگاه نمیشوند هم کم نیستند. یکی از داوطلبان:
من فوق دیپلم شهرسازی دارم از دانشکده علمی کاربردی یزد. وقتی که درسم تموم شد، بعد از یک سال تحقیق کردم اینکه ببینم میتونم لیسانس شرکت بکنم یا نه. پرسجو کردم از این ور اون ور استادام، شنیدم که میتونم لیسانس عمران شرکت بکنم و شهرسازی اومده زیر گروه عمران شده. و هر کی از دوستام همکلاسیام که تمام واحدامونو با هم دیگه پاس کردیم، یزد درس میخونه. منم شروع کردم درس خوندن و یه 3-4 ماه درس خوندم. بعد دفترچه کنکور اومد، پر کردم، فرستادم، برام کارت اومد، رفتم امتحان دادم، قبول شدم، اسمم تو روزنامه در اومد. بعد که رفتم ثبت نام بکنم دانشگاه عراق، گفتن همچین چیزی نیست، شما نمیتونی عمران شرکت بکنی و شهرسازی زیر گروه معماریه. اومدم تهران، دانشگاه آزاد تهران، از اونجا پرسجو کردم، اونام گفتن نه نمیتونی، شما همچین چیزی نیستش. بعد من رفتم دانشگاه علمی کاربردی مرکزی تو تهران، همون جایی که من مدرکمو گرفته بودم در حقیقت. اونجا بهم نامه دادن که شهرسازی زیر گروه عمران هستش نه معماری. اون نامه رو بردم قبول نکردن، گفتم اونا برای خودشون گفتن، دانشگاه دارم ما اصلا قبول نداریم. البته اینا هر کدومش که میگم شاید حدود یک ماه طول کشیده، من دیگه خلاصه دارم میگم. رفتم آموزش عالی، اونجا پس کلی دوندگی و اینا، از اونجا نامه گرفتم که طبق نامه مورخ فلان شهرسازی زیر گروه عمران هستش و ایشون میتونه لیسانس عمران شرکت بکنه. اون نامه رو بردم، اون نامه رو بعد از کلی دوندگی که نمیدونم بعد جلسه تشکیل بشه و فلان و بیسار، بهمون گفتن که نه شما نمیتونی شرکت بکنی. آخرین نامه‌ای هم که برام اومده گفتن که از تهران برای ما نامه فرستادن که شما به هیچ وجه نباید شرکت میکردی و نمیتونی ثبت نام بکنی، بیا تکلیف خودتو مشخص بکن.
یعنی چجوری باید تکلیفتون رو روشن کنی؟
من چون اونجا ثبت نام موقت کردم دیگه، اونجا بهم گفتن که شما مطمئنی که میتونی ثبت نام بکنی؟ گفتم آره. از من تعهد گرفتن که اگر قبول نکرد دانشگاه آزاد مرکزی تهران، ما از دانشگاهی که اخراج که میکنیم هیچ شهریه‌ای هم که پرداخت کردیم به پس نمیدیم. حدود 300,000 تومان هم پاد شهریه دادم.
در نهایت هم مشخص نشد که این اشتباه از کجا بوده؟
اشتباه از اینجاست که هماهنگی نداره. دانشگاه آزاد و سازمان سنجش هماهنگی نداره. آموزش عالی تایید کرده، جلسه تشکیل داده، کلی فلان و بیسار بالا پایین که شهرسازی زیرگروه عمرانه. دانشگاه آزاد هم تو دفترچه فوق دیپلم به لیسانسش نوشته کلیه کاردانی‌های عمران علمی کاربردی. عین این جمله توش نوشته شده. ولی حالا خودش قبول نداره که شهرسازی هم اینجا هستش. منظورمون به غیر از شهرسازی بوده. دیگه تو دفترچه همچین چیزی نوشته نشد.
الان دیگه دستتون به کجا میرسه؟ یعنی چه میتونیم بکنیم برای اعتراض به این موضوع؟
هیچی، من وکیلم حتی گرفتم، پولی هم بهش دادم، رفته صحبت کرده با این دو جا و آموزش عالی بهش میگه که قانون اینه که اینا باید ثبت نامش بکنن، منتها هفت‌شنوی ندارن، ما هم کاری نمیتونیم بکنیم. نهایتا میگه که نه تو نمیتونی اینجوری، به جایی نمیرسی، بی قانون اینجا و خودت اذیت نکن.
ماه منیر رحیمی گزارش میداد. در ضمن دکتر محمد حسین پور کاظمی معاون سازمان سنجش کشور میگوید اگرچه ثبت نام دانشگاه از روز یک شنبه آغاز می شود، اما پذیرفته شدگانی که اعتراض آنها در کمیته ارزیابی و بررسی اعتراضات مورد قبول واقع شود، یک ماه مهلت برای ثبت نام دارند. هجده کشور جهان از جمله سه کشور دارای سلاح‌های هسته‌ای بریتانیا، فرانسه و روسیه با انتشار بیانیه‌ای از کشورهای دیگر از جمله آمریکا، چین، هند، پاکستان و ایران خواستند معاهده جامع منع آزمایشات هسته‌ای را امضا کنند. امضای این معاهده توسط این کشورها برای اجرایی شدن آن ضروری است. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد.
وزرای خارجه کشورهای استرالیا، بریتانیا، کانادا، شیلی، فرانسه، مجارستان، ژاپن، اردن، هلند، زلاند نو، نیجریه، پرو، فیلیپین، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، سوئد و ترکیه در بیانیه خود اجرایی شدن معاهده جامع منع آزمایشات هسته‌ای را برای خلع سلاح هسته‌ای و جلوگیری از گسترش و تولید این نوع سلاح‌ها در جهان ضروری دانستند. معاهده منع آزمایشات هسته‌ای یا CTBT هر گونه انفجار هسته‌ای را در هوا، زمین و زیر زمین منع می‌سازد. تاکنون 165 کشور جهان این معاهده را امضا کرده و از این شمار 93 کشور آن را تصویب نیز کرده‌اند. معاهده جامع منع آزمایشات هسته‌ای زمانی قدرت اجرایی به خود می‌گیرد که 13 کشور دیگر که دارای قابلیت هسته‌ای‌اند آن را تصویب کنند. در بیانیه 18 کشور جهان از جمله 3 کشور دارای سلاح‌های هسته‌ای یعنی فرانسه، بریتانیا و روسیه، از این 13 کشور که ایالات متحده آمریکا، جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل و هند و پاکستان جزو آنها هستند، خواستند تا معاهده جامع منع آزمایشات هسته‌ای را تصویب کنند. در این بیانیه تاکید شده است که این معاهده نقش کلیدی را در برقراری صلح و ثبات در جهان بازی می کند. واشنگتن معاهده منع آزمایشات هسته‌ای را امضا کرده اما از تصویب آن خودداری می کند. برخی از مشاوران پرزیدنت بوش گفتند که امنیت و قابل اعتماد بودن سلاح‌های هسته‌ای بدون انجام آزمایش ممکن نیست. ایران هم جزو کشورهایی است که این معاهده بین المللی را امضا ولی هنوز تصویب نکرده است. هند و پاکستان دو کشوری که در چند سال گذشته تا سرحد جنگ پیش رفتند و هر دو دارای سلاح‌های هسته‌ای‌اند، معاهده جامع منع آزمایشات هسته‌ای را نه امضا و نه تصویب کردند. در بیانیه 18 کشور مذکور با اشاره به آزمایشات هسته‌ای هند و پاکستان در سال 1998 آمده است. در بیانیه 18 کشور مذکور با اشاره به آزمایشات هسته‌ای هند و پاکستان در سال 1998 آمده است که بحران‌های بین‌المللی اجرایی شدن معاهده جامع منع آزمایشات هسته‌ای را امروزه ضروری‌تر می‌کند. در این بیانیه همچنین نسبت به دسترسی و استفاده تروریست‌ها از سلاح‌های هسته‌ای هشدار داده شده است.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. ادامه فشار بر وکلای عضو کانون وکلای ایران که در پرونده‌های سیاسی مطبوعاتی دخالت دارند و همینطور محکومیت چند تن از مسئولان مصری در بانک مصر ایران در قاهره و چند گزارش دیگر را برای شما خواهیم داشت.
Oh, yeah. تو زنجیری این شهر پر از غصه، نپرسیدی که من تنها و سرگردان میان کوچه های شب چه می کردم.
فرامرز آصف صوت دلان را می خوان. به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش می کنید.
به تازه ترین خبرهای ایران و جهان توجه فرمایید. هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل متحد میگوید 2 هفته کافی است تا این هیئت کار خود را در عراق از سر بگیرد. همچنین الکساندر داونر وزیر خارجه استرالیا در سخنانی که در نیویورک اظهار داشت ابراز امیدواری کرد که شورای امنیت سازمان ملل تا 2 هفته تا 1 ماه قطعنامه جدیدی صادر کند و در آن حکومت عراق را در زمینه عدم پذیرش بی قید و شرط فعالیت مجدد بازرسان بین المللی تسلیحات محکوم کند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی اخیر خود در مجمع عمومی سازمان ملل شورای امنیت سازمان ملل را فراخواند تا ظرف چند روز یا چند هفته درباره عراق تصمیمی اتخاذ کند. طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق بر مواضع دولتش درباره هیئت بازرسان بین المللی تسلیحات تأکید کرد. آقای طارق عزیز که در بغداد با خبرنگاران سخن میگفت اظهار داشت هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل تنها در صورتی میتواند به عراق بازگردد که تحریم‌های 12 ساله سازمان ملل علیه عراق لغو شود و تضمین داده شود که آمریکا به عراق حمله نخواهد کرد. مسئولان دولت آمریکا که میگویند عراق در حال گسترش سلاح‌های کشتار جمعی است، خواهان بازگشتن بی‌قید و شرط بازرسان بین‌المللی تسلیحات به عراق هستند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت کشورش آماده ی حمله نظامی به عراق است حتی اگر حمایت سازمان ملل را به دنبال نداشته باشد. آقای بوش با اشاره به بیانیه هفته گذشته دولت آمریکا درباره دولت عراق گفت حکومت صدام حسین در 16 مورد از همکاری با سازمان ملل خودداری کرده و این سازمان اگر این بار هم در وادار کردن عراق به همکاری شکست بخورد، آمریکا حتی بدون حمایت سازمان ملل علیه عراق اقدام خواهد کرد. شب گذشته سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا در پی مذاکره با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن اظهار داشت که در صورت همکاری نکردن عراق با سازمان ملل حمله نظامی به آن کشور در اوائل سال آینده میلادی انجام خواهد شد. به گفته کندولیزا رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن، آمریکا رمزی بن‌الشیبه را که هفته گذشته در پاکستان بازداشت شد تحویل می‌گیرد. رمزی بن‌الشیبه که از او به عنوان مسئول مالی و تدارکاتی سازمان القاعده اسامه بن لادن یاد می‌شود، چهارشنبه گذشته با یک عضو دیگر القاعده به دنبال 3 ساعت درگیری مسلحانه به دام پلیس پاکستان افتادند. مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن میگوید بازجویی از رمزی بن‌الشیبه به ویژه برای آمریکا اهمیت دارد تا بداند الشیبه چه آگاهی‌هایی از رویداد 11 سپتامبر گذشته دارد. گفته می‌شود که رمزی بن‌الشیبه پیش از 11 سپتامبر 2001 مدتی هم اتاق محمد عطا فرمانده عملیات تروریستی 11 سپتامبر گذشته در هامبورگ آلمان بوده است. انفجار یک بمب در اتوبوسی در پاکستان 1 کشته و دست کم 9 مجروح به جا گذاشت. یک مسئول ارشد پلیس پاکستان در شهر حیدرآباد در جنوب این کشور گفت بمب مذکور در زیر یکی از صندلی‌های اتوبوس کار گذاشته شده بود و هنوز مسئولان این اقدام و هدف از آن مشخص نشده است. در تهران اعلام شد در صورتی که شورای نگهبان با حذف نظارت استصوابی موافقت نکند، محمد خاتمی از ریاست جمهوری کناره‌گیری خواهد کرد. علی شکوری راد عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اظهار این مطلب تفسیر نظارت استصوابی شورای نگهبان را خلاف قانون اساسی خواند و گفت اصرار شورای نگهبان در رد مصوبه مجلس در مورد حذف نظارت استصوابی رئیس جمهوری را به اتخاذ تصمیم‌های تازه ناگزیر می‌کند که یکی از این تصمیم‌ها می‌تواند کناره‌گیری از قدرت باشد. و مدیر یک نهاد رسمی جمهوری اسلامی با نام پاسداران میراث فرهنگی کشور، خارج کردن پنهانی آثار با ارزش فرهنگی و عتیقه ایران توسط سفارتخانه‌ها را تأیید کرد. رحمت الله رؤوف، مدیر سازمان پاسداران میراث فرهنگی کشور، با اشاره به اینکه همکنون برخی از سفارتخانه‌ها و رابطان آنها مبادرت به خروج آثار هنری می‌کنند، افزود در سال 68 هم پرونده‌ای توسط وزارت اطلاعات درباره 33 سفارتخانه در این زمینه تهیه شد و تا آن افرادی هم بازداشت شدند. به گفته آقای رؤوف، اگر فرمان اخیر ریاست جمهوری اسلامی در برخورد با این موضوع جدی گرفته شود، میتوان امیدوار بود که هماهنگی نیروهای امنیتی و انتظامی در این پیوند نتیجه بدهد. این بود گزیده مهمترین خبرها تا این ساعت بخش بعدی اخبار از رادیو آزادی 25 دقیقه دیگر.
اخیراً عده‌ای از وکلای عضو کانون وکلای ایران در بیانیه‌ای به فشارهایی که به حقوقدانانی که دفاع از پرونده‌های سیاسی مطبوعاتی را به عهده دارند وارد می‌شود اعتراض کردند. محمد علی جداری فروغی، وکیل ناصر زرافشان، یکی از این وکلاست که در گفتگو با ماه منیر رحیمی در مورد احضار خود به دادگاه توضیح می‌دهد.
ناصر زرافشان وکیل بازمانده های قتل های زنجیری است که اکنون خود در زندان به سر می برد و اینک وکیل مدافع او محمد جداری فروغی نیز به دادگاه خواسته شده است. وی تا کنون وکالت امیر عباس انتظام، ماشاءالله شمس البائزین، لطیف سفری، فاطمه گبارایی، تقی رحمانی، رضا علی جانی، بهرامی سیاوشانی، نرگس محمدی و خسرو کردپور را نیز داشته است که بیشتر این افراد از فعالان سیاسی و مطبوعاتی هستند. این نخستین باری نیست که وکلای پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی به دادگاه احضار می‌شوند. محمد علی جداری فروغی، حقوقدان:
در دو سال اخیر چند نفر از وکلایی که در پرونده‌های سیاسی و مطبوعاتی و ملی فعال بودن یکی یکی به دادگاه احضار شدند و برایشون پرونده هایی تشکیل شده و محکوم هم شدن. آقای دکتر روحامی، خانم شیرین عبادی، آقای سید محمد سیفزاده، آقای عبدالفتاح سلطانی، آقای محمد علی دادخواه و آخرین نفرشون آقای دکتر نعمت احمدی است که هنوز گویا حکمشون صادر نشده. و از همه اینها جالبتر میدونید که آقای دکتر ناصر زرافشان هست که به 5 سال زندان و 50 ضربه شلاق محکوم شده.
روشن هست اتهام شما چیه؟
سال 79 من موکلی داشتم به نام خانم فرانه بهزادی. ایشون مصاحبه‌ای با رادیو آمریکا انجام دادن. گفته شد که ایشون یک مقداری انتقادات اینها از قوه قضاییه کرده بودند. به جای ایشون که موکل من بودند، بنده را به زندان انفرادی فرستادن. البته تو اون پرونده شاکی من هم گفته میشد مدعی العموم بود و هم اینکه به یک نحوی قاضی محترم شعبه 1410 جناب آقای مرتضوی که دارای یک نوع مسئولیت فولادین هستند شاکی من بودند و البته طور که یادم میاد ایشون هم رضایت دادن و مبنای شکایت هم بر این بود که آقای دکتر لطیف سفری که موکل من بودند شکایتی داشتن علیه آقای مرتضوی و در یک شعبه دادگاهی به این مطلب رسیدگی میشد. به علت خبری که در روزنامه حیات نو چاپ شده بود راجب اون دادگاه بوی آقای مرتضوی هم از من شکایت کرده بودن. ولی جالب توجهه 2 سال پیش 23 روز بازداشت بودم که تقریبا 11 روزش انفرادی بود و 4-5 روزم اعتصاب قضا کردم و بعد از آزادی هیچ نوع دادگاه رسمی برای من تشکیل نشده بود و تعجب میکنم که الان که ما گرفتار دفاع در پرونده دکتر ناصر زرافشان هستیم همزمان خود ما را هم به دادگاه احضار کردن. در داخل این احضاریه هم مشخص نیست که علت چی هست.
آیا وکیل یا وکلایی برای دفاع از خودتون تعیین کردین؟
والا دکتر ناصر زرافشان ضمنی که موکل منه وکیل منم هست. اینه که من امروز به ایشون مراجعه کردم، هم ضمن دیدار که با ایشون داشتم اشاره کردم که در شرط فعلی من ناچار هستم که آقای بهمن کشاورز رئیس کانون وکلا و آقای دکتر گودرز افتخار جهرمی رو به عنوان وکلای خودم روز سه‌شنبه که به این دادگاه میرم معرفی کنم. بهمن کشاورز یک وکیل دادگستری قدیمی هستن و الان هم رئیس کانون وکلا هستن. آقای دکتر افتخار جهرمی هم یه چیزی حدود 16-17 سال به عنوان سرپرست کانون وکلای دادگستری بودن. ایشون هم خب به نظر من جالبه که در جریان پرونده من باشن، باز ببینن که چه بر سر وکلای دادگستری میاد.
اما این دور تحت تعقیب قرار دادن وکلای پرونده های بیشتر سیاسی و ملی به لحاظ حقوقی چه حالتی دارد؟ آیا وکیل مدافع مسئولیت ندارد؟
شما از لحاظ قانونی اگر در نظر بگیرید بله، ولی از لحاظ اونی که در عمل هست نه متاسفانه.
محمد علی جداری فروغی، وکیل و حقوقدان، در تهران با ماه منیر رحیمی صحبت میکرد. عده‌ای از مسئولان مصری بانک مصر ایران به خاطر اختلاس‌های مالی نسبتاً کلان در این بانک توسط دادگاه امنیتی در قاهره به زندان محکوم شدند. ایران با سرمایه‌گذاری پیش از انقلاب در مصر مالک 49% از سهام بانک مصر ایران به شمار می‌رود. فریده رهبر از قاهره گزارش می‌دهد.
5 تن از مسئولان بانک مصر و ایران در قاهره به خاطر سوء استفاده‌های مالی در این بانک و شرکت‌های وابسته به آن از سوی یک دادگاه امنیتی مصر به زندان محکوم شدند. سرمایه‌گذاری ایران در بانک مذکور از جمله سرمایه‌گذاری‌های ایران در مصر در پیش از انقلاب اسلامی به شمار می‌رود. ایران در پیش از انقلاب اسلامی در صنایع نساجی مصر نیز به سرمایه‌گذاری‌های مشترک با این کشور پرداخته است. بانک مصر و ایران مالک چند شرکت بزرگ توریستی و نیز چند هتل 5 ستاره از جمله هتل شراتون در قاهره است. مالکیت 49% از سهام بانک مصر و ایران متعلق به دولت ایران و 51% باقی مانده آن متعلق به دولت و بخش خصوصی در مصر است. دولت مصر حدود 2 سال پیش برخی از سهام خود را در این بانک به بخش خصوصی واگذار کرد. احمد منصور از اعضای هیئت مدیره بانک مصر و ایران و 2 تن از همکاران وی و نیز 2 وکیل بانک متهم شدند که طی چندین سال با حسابسازی‌های مختلف از موجودی بانک به سود خود به سرمایه‌گذاری‌های شخصی پرداختند. احمد منصور همچنین متهم شده است که دست کم 5 میلیون دلار از سرمایه بانک مصر و ایران را حیف و میل کرده و همدستان او نیز به اختلاس 1 میلیون دلار از سرمایه این بانک متهم شدند. در مورد میزان سودی که این افراد با سرمایه گذاری های شخصی از طریق موجودی بانک به دست آوردند، در دادگاه رقم دقیقی ارائه نگردید. 2 متهم ردیف اول و دوم در پرونده اختلاس در بانک مصر و ایران از سوی دادگاه به 7 سال زندان محکوم شدند. همسر متهم ردیف دوم که منشی و همدست وی بوده است نیز به 1 سال زندان با اعمال شاقه محکوم گردید. دادگاه امنیتی قاهره هر یک از 2 وکیل بانک را نیز که به جعل اسناد بانکی پرداختند به 3 سال زندان محکوم ساخت. فریده رهبر، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
کنفرانس 3 روزه فرصت‌های تجاری ایران از طریق دبی از روز شنبه با شرکت شماری از شخصیت‌ها و مسئولان ایران و امارات متحده عربی در دبی گشایش یافت. دکتر فریدون خاوند امروز به جایگاه استراتژیک دبی در اقتصاد ایران پرداخته است.
همایش فرصت‌های تجاری در ایران از طریق دبی که دیروز با حضور شماری از شخصیت‌های ایرانی و اماراتی در دبی گشایش یافت، تنها یکی از مظاهر نقش شگفتی است که این امیرنشین خلیج فارس در اقتصاد ایران بر عهده گرفته است. رویدادهای 3 دهه گذشته در ایران و سرزمین‌های پیرامون آن، از انقلاب 1357 خورشیدی گرفته تا کشمکش‌های تهران و واشنگتن، جنگ ایران و عراق، زایش جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز و تحولات افغانستان، همه و همه دبی را به هنگ کنگ خلیج فارس، پر رونق‌ترین قطب ثروت در خاورمیانه و حتی شاهرگ حیاتی بخش گسترده‌ای از منطقه آسیای جنوب غربی بدل کردند. همزمان با افت فعالیت‌های اقتصادی جمهوری اسلامی در دهه 1360 خورشیدی و انزوای سیاسی و اقتصادی آن در صحنه جهانی، دبی به حلقه ارتباطی میان ایران و بازار بین المللی بدل شد. حجم مبادلات ایران و دبی را منابع رسمی حدود 3 میلیارد و غیر رسمی 4 میلیارد دلار در سال ارزیابی می‌کنند که تنها چند صد میلیون دلار آن را صادرات ایران به دبی تشکیل می‌دهد و مابقی احتمالاً حدود 3 میلیارد و 500 میلیون دلار حجم کالاهایی است که از دبی با ناوگانی مرکب از صدها کشتی کوچک و بزرگ از راه‌های گوناگون قانونی و غیرقانونی راهی بازارهای ایران می‌شود. سخن بر سر انواع کالاهایی است که کشورهای صنعتی از جمله آمریکا به دبی صادر می‌کنند و سپس به صورت صادرات مجدد راه ایران را در پیش می‌گیرند و سود کلان و آسانی را به جیب واسطه‌های اماراتی، قاچاقچیان و بازاریان جمهوری اسلامی می‌ریزند. در ورای ایران، دبی موقعیت خود را در عراق، بازارهای آسیای مرکزی و قفقاز و نیز شبه قاره هند استوار کرده و به بازار احتمالی بازسازی افغانستان نیز چشم دوخته است. از سوی دیگر شاخص‌ترین چهره‌های بازار همراه با پرنفوذترین مسئولان واحدهای دولتی و بنیادها در جمهوری اسلامی دبی را به مهمترین پایگاه فعالیت‌های خود بدل کرده و بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمدهای آشکار و پنهانشان را به این امارت منتقل می‌کنند. شماری از سرمایه‌گذاران و بازرگانان بخش خصوصی ایران نیز که از چشم‌انداز فعالیت در جمهوری اسلامی بیمناکند در دبی مستقر می‌شوند. گویا 3000 شرکت ایرانی در امارات متحده عربی فعالیت می‌کنند که حدود نیمی از آنها در دبی استقرار یافتند. شمار زیادی از راندخاران و صاحب امتیازان جمهوری اسلامی نیست به منظور پولشویی در کنار برخورداری از امکانات تفریحی راه دبی را در پیش می‌گیرند. دبی به برکت انزوای ایران و عراق به موقعیتی افسانه‌ای دست یافته، ولی با چرخش اوضاع زمانه می‌تواند بخشی از امتیازهای خود را از دست بدهد. اگر بصره موقعیت تاریخی خود را بازیابد، عراق به دلالان اماراتی نیازی نخواهد داشت. همچنین بازسازی پل‌های ارتباطی میان تهران و واشنگتن بازرگانان دبی و متحدان آنها را در میان بازاریان جمهوری اسلامی از سودی انبوه ولی بی دغدغه محروم خواهد کرد.
دکتر فریدون خابن در مورد جایگاه استراتژیک دبی در اقتصاد ایران به مناسبت همایش 3 روزه فرصت‌های تجاری ایران از طریق دبی صحبت می‌کرد.
برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. آخرین خبرها، گزارش‌ها، گفتگوها و بررسی‌ها درباره رویدادهای مهم ایران و جهان و برنامه‌هایی درباره دانش و اندیشه، هنر و ادبیات، ورزش و موسیقی در رادیو آزادی. برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی هر روز از ساعت 9 تا 13 به وقت ایران، 6:30 تا 10:30 به وقت اروپای مرکزی، 16 متر 17,835 15,515 و 15,525 کیلوهرتز، 31 متر 9,510 کیلوهرتز.
عباس عبدی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران دیشب در کانون توحید لندن به دعوت انجمن اسلامی دانشجویان در این شهر سخنرانی داشت که در آن به مسائل مطرح درباره برنامه اصلاح طلبان و وضع اصلاحات در ایران پرداخت. شهران تبری از برخی نکات سخنرانی آقای عبدی گزارشی دارد.
عباس عبدی، روزنامه‌نگار و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت اسلامی، در سخنرانی خود در مرکز توحید در غرب لندن در برابر جمعی از دانشجویان و ساکنان ایرانی این شهر درباره مسائل سیاسی روز در ایران صحبت کرد. او گفت اگر لایحه تعیین اختیارات رئیس جمهور در آن حد و حدودی که لازم است تصویب نشود، نظام جمهوری اسلامی ایران وارد سراشیبی خواهد شد که به سقوط آن منجر می گردد و در چنین صورتی از دست هیچ کس کاری بر نخواهد آمد. عباس عبدی گفت در صورتی که افراطیون مخالف اصلاحات در مصدر امور قرار گیرند، آینده جز نابودی برای نظام نمی توان تصور کرد. او آنها را به سوارانی تشبیه کرد که آنقدر می تازانند تا مرکوب بر زمینشان زند. او گفت در صورت خروج اصلاح طلبان از دولت، نیروهای دستراستی توان مدیریت کافی و نیروی انسانی لازم برای چرخاندن کشور را ندارند. عباس عبدی اصلاح طلبان را عامل مشروعیت بخشیدن به نظام خواند و گفت بدون آنها نظام جمهوری اسلامی به سمت فساد و تباهی رفته نابود خواهد شد. آقای عبدی که در ابتدای انقلاب از جوانان خط امام و از اشغال کنندگان سفارت آمریکا بود، با آمدن دولت محمد خاتمی و اصلاح طلبان بر روی کار از اولین کسانی بود که برای بهبود رابطه ایران و آمریکا کوشید. دیدار او با بری روزن، یکی از گروگانهایش در سفارت آمریکا که در پاریس روی داد، یکی از بزرگترین قدمهای جمهوری اسلامی برای آغاز دورانی جدید در سیاست خارجی ایران بود. عباس عبدی در صحبتش در مرکز توحید گفت تلاش برای نزدیک شدن به غرب و آمریکا برای کسانی که از پشتوانه مردمی برخوردار نباشند بیفایده است. او گفت غرب و آمریکا تنها از دولت‌هایی حمایت خواهند کرد که بر رأی مردم استوار باشند. او در مورد نقش آمریکا در جهان گفت ذهنیت آمریکا نسبت به دهه 70 میلادی و قبل از آن تغییر کرده است. آمریکا دیگر به آن سیاست مداخله مستقیم در امور کشورها اعتقاد ندارد. به همین خاطر نگاهش به ایران نیز تغییر یافته است. او دخالت آمریکا در کوزوو، بوسنی و افغانستان را دخالتی خواند که با رأی مردم آن کشورها همراه بود و جنبه علنی و آشکار داشت. او افزود ایران نیز با این دخالت‌ها مخالفتی نداشت. آقای عبدی در ادامه تحلیل نقش آمریکا گفت نگاه آمریکا به جمهوری اسلامی را نمیتوان با نگاه آن کشور در اوائل انقلاب مقایسه کرد و این موضوع را در ارتباط با تغییر برخورد و نگرش اسلامیون انقلابی به مسئله آمریکا دانست. یکی دیگر از نکات قابل ذکر در صحبت‌های آقای عبدی اظهارات او در شیوه برخورد با نهضت آزادی بود که آن را نادرست خواند. او گفت نهضت آزادی در اوج جنگ شدیدترین بیانیه‌ها را صادر کرد و مورد مؤاخذه و تهاجم قرار نگرفت، در حالی که اکنون که باید فضای سیاسی بازتری حاکم باشد با آنها چنین معامله می‌شود. عباس عبدی عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت گفت اگرچه مخالف نظرات جبهه آزادی است، اما رعایت حق رقیب را ضروری می‌داند و به یک کلام معتقد است که باید حقوق مخالف را محترم شمرد. با این حال وقتی صحبت از همه پرسی مطرح شد، یعنی شرایطی که تمام مخالفان بتوانند نظر خود را ابراز کنند، آن را موضوعی جدی ندانست و به نوعی با گفتن آنکه همه پرسی همان خواستهای اصلاح طلبان است، افزود اگر به این خواستها گردن نهاده شود، دیگر نیازی به برگزاری همه پرسی نخواهد بود.
سخنرانی عباس عبدی در کانون توحید لندن. شهران طبری نگاهی داشت به برخی از نکات این سخنرانی. در ادامه برنامه ما هم برای شما گزارش هایی را خواهیم داشت در مورد برنامه‌ای که تلویزیون آلمان در مورد کاربرد سلاح‌های شیمیایی توسط صدام حسین در جنگ ایران و عراق نشان داده است و همینطور معرفی سایت‌های اینترنت و البته توصیه‌های پزشکی.
Kudrake, 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 kud تکیم زاری شبا دیدم
شبا دیدم سوری باشه هورمان هورمان هستای بود باشه نوخان نوخان هوای بود باشه هورمان هورمان هستای بود باشه نوخان نوخان هوای بود Shabbat shalom.